پاسخهای درخوری داده باشم به سوالات.
بله مثل همیشه از صحبت‌های شما استفاده کردیم. حالا من یکم گریزم به موضوع دیروزم زدم چون به هر حال بی ارتباط با موضوع دیروزم نبود و یه مقدارم در واقع ذهن مغشوش خودم باعث میشد که شاید سوالها سوالای شسته رفته‌ای نباشه و بیشتر شما رو به حرف بیارم. خیلی ممنونم از حضورتون.
خدمت شما هستم. به خاطر اقتدار ملی که عرض کردم توسط نیروی دریایی و حاکمیت بر آبها، الان ما منطقه چابهار رو داریم و این منطقه چابهار یک منطقه حیاتی هست که در کنار در واقع خلیج فارس هست و سیستان و بلوچستان ما رو میتواند از لحاظ اقتصادی تغذیه بکنه و این در واقع یک تفکر استراتژیک میخواد که چابهار رو در این منطقه بارور و شکوفا بکنه تا یک بخشی از در واقع این حاکمیت ملی در خلیج فارس در واقع با رونق تجارت در این مناطقی مثل چابهار، بندرعباس و بوشهر هستش.
ایشالله. خیلی ممنونم ازتون آقای مختاری اسوانی. باهاتون خداحافظی میکنم. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید.
همچنین. خدا نگهدار.
زنده باشید.
بله ممنون، سپاسگزاریم از جناب رضا مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ. اما یک بار دیگه من سوالو بگم، شمایی که در نواحی ساحلی زندگی میکنید کی با دریا و کشتیرانی آشنا شدید و اینکه اگر هم دوست داشتید میتونید روز نیروی دریایی رو تبریک بگید از طریق دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 و پیامک 3558.
دستت آقا بارما
ماکت، ماکت یک کشتی.
ماکت یک کشتی، چه قشنگ، چقدرم واقعی.
آره به قول شما هم خیلی قشنگه و هم واقعی و البته خیلی عزیز برای من.
یادگاریه؟
از کجا فهمیدین؟
نمیدونم، گفتی عزیز، گفتم حتما یادگاریه.
از تو ساکش در آورد که بده به بابام. خیلی کوچیک بودم اما همه چیز اون روز رو یادمه. نمیدونم چی شد که قبل از اینکه برسه دست بابام روی هوا از دستش گرفتم. اولش خودم هم یه جوری شدم، گفتم وای چه کار بدی کردم. یه نگاه بهش کردم، لبخند روی لبش دلشورم رو گرفت. صدای بابا پیچید توی گوشم که بچه این چه کاری بود که کردی؟ بعدم به رفیقش گفت مرتضی شرمنده بچگی کرد. خندید و به بابام گفت ای بابا بچه و بچگیش، سخت نگیر. بابا گفت آخه، باز خندید و گفت نه که ما بچه بودیم و از این کارا نمی کردیم. نشست روبروم و چش تو چشمم گفت مال خودت عمو. بعدم یه لبخند از اون لبخندای قشنگش گفت و رفت. رفت. اولین بار بود که می دیدمش، آخرین بارم شد. بابام می گفت مرزبان بود آقا مرتضی، تو دل دریا.
دیده بودم مرتضی رو، رفیق بابات بود. از همون بچگی تا همون روزی که دیدیش. اون روز که تو دیدیش منم دیدمش برای آخرین بار. بابا توی دوران نوجوانی و جوانی در کل دو تا رفیق بیشتر نداشت که یکیش همین مرتضی بود. رفاقتش با مرتضی دلمو قرص میکرد. تو بابای مرتضی رو دیدی؟
نه.
با بابای مرتضی رفیق بودم. نه که الان نباشم، ولی خب از وقتی که به خاطر زندگی و شرایطش رفت قم دیگه ندیدمش. حاج محمد کرمی، روحانی مخلص و بیریا. مرتضی هم عین باباش بود. یادم نمیره روزی رو که خبر قبول شدن مرتضی رو توی نیروی دریایی ارتش بهم داد. سر از پا نمیشناخت. کل محل، سر کوچه تا ته کوچه رو شربت و شیرینی داد. بهش گفتم چیه حاجی؟ چه خبرته؟ گفت وقتی مرتضی خوشحاله دنیا میشه برام گلستون. این ماکت حکایت داره. آخر شد قسمت شما، نشد که بشه قسمت من و بابات.
شما هم؟
آره بابا، گفتم که حکایت داره. نشد که برسه به دستم، ولی حالا که میبینمش اینجا توی دستای تو کلی حالمو خوب میکنه. شهید مرتضی کرمی، پسر نیک حاج محمد کرمی. میدونی کجا شهید شد؟
نه آقاجون.
همون جایی که آرزوشو داشت، توی آبای کشورش، خلیج فارس. بده ببینم اون ماکتو.
بفرمایین.
هی مرتضی.
من این روز بسیار قشنگ، روز بیادماندنی، روز ارزشمند، روز نیروی دریایی و تمام نیروی دریایی های قهرمان و واقعا شجاع از ته دلم شاد باش میگم.
من این روز رو تبریک میگم، اول به هموطنان کنار دریامون، دوم به سبز پوشان نیروی دریایی سپاه، خاکی پوشان مرزبانی و سفید پوشان نیروی دریایی ارتش. آرزوی سربلندی، سرافرازی، توأم با سلامتی برای همه این عزیزان دارم. خدا حافظ و نگهدار همتون باشه.
یکی از افسران نیروی دریایی در گذشته دریادار غلامعلی خان بایندل می باشد که زاده بیجالگروس می باشد. وی از سال 1111 که اولین گروه دانشجویان اعزامی به ایران بازگشتند و تعدادی از ناوهای مذکور به خلیج فارس رسید، تمامی هم خود را صرف پایه‌ریزی و تقویت نیروی دریایی نوبنیاد ایران ساخت. بایندل در کنار تلاش‌هایش برای آبادانی خلیج فارس از تحقیق و بررسی وضعیت تاریخی و جغرافیایی منطقه فروگذاری نکرد و از جمله کتاب جغرافیای خلیج فارس را به سال 1319 تألیف کرد وی در سال 1319 به درجه دریاداری ارتقا یافت و چندی بعد در سحرگاه سوم شهریور 1320 به هنگام حمله نیروهای بیگانه به خاک ایران، برخلاف بسیار از عمرای ارتش که راه فرار را در پیش گرفتن، حوزه ماموریت خیش را ترک نگفت و به شهادت رسید. شریفی، حسن‌آباد گروز، کردستان.
خب پیامک هم داریم. خانم پیمانی از خمینی شهر نوشتند که روز نیروی دریایی رو تبریک میگم و آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه عزیزانی که تو دریا و اطراف دریا مشغول هستند و با دریا زندگی میکنن.
تاریخانه
آلفونسو آلفوکورک از خاندان سلطنتی نبود، اما بهش لقب دوک دادن. میدونید که دوک بالاترین و مهمترین لقب سلطنتیه، البته قبل از پادشاه و اگر امپراتوری هم در کار باشه. به مردان توی چنین جایگاه و در واقع سلسله مراتب خاندان سلطنتی دوک میگن و به زنانشون هم در چنین ردهی دوشس میگن. آلفونسو از خاندان سلطنتی نبود، اما به پاس خدماتش این عنوان رو بهش دادن. او دریا سالاری بود که توی اقیانوس هند فتوحات بسیاری برای دولت پرتغال دست و پا کرده بود و پرتغال رو به عنوان یک دولت استعماری توی جهان مطرح کرده بود. آلفونسو کورک تلاش میکرد پهنه اقیانوس اطلس، دریای سرخ، خلیج فارس و اقیانوس آرام رو به سلطه پرتغال در بیاره. همو بود که پای پرتغالی‌ها رو به جزیره هرمز و جنوب ایران هم باز کرد. اون هم خیلی اتفاقی البته که گذرش به خلیج فارس افتاد، اما خیلی خوشحال شد از اینکه یک سرزمین جدید رو کشف کرده. البته به خیال خودش. او بیدرنگ به پرتغال برگشت و به پادشاه پرتغال مژده داد که مناطق جدید کشف کرده. توی اروپا مسابقه برای کشف مناطق جدید توی دنیا به راه افتاده بود و کشورهای مختلف سعی می‌کردن هر کدوم سرزمینی جدید کشف بکنن، برن اونجا و از منابعش استفاده بکنن و به طور کلی گویی که قدرت یافتن هر کشوری در اروپا به این بود که چقدر مناطق جدیدی رو در اختیار داشته باشن و در واقع سلطه سرزمینی داشته باشن و سرزمین‌های گسترده‌تری رو در اختیار خودشون داشته باشن، کما اینکه در آفریقا هم سرزمین‌های بسیاری رو به استعمار و به سلطه خودشون در آوردن. مانوئل پادشاه پرتغال بود و از این خبر آلفونسو به وجد اومد، بهش دستور داد که این سرزمین رو تحت سلطه در بیاره، یعنی منطقه هرمز رو. آلفونسو به سرعت به خلیج فارس برگشت. حاکم هرمز که اون موقع سیف الدین بود رو تحت فشار قرار داد و مجبورش کرد که از اون پس به اونها خراج بپردازه. چند سال بعد باز هم زد و خوردی شد و آلفونسو در واقع کل جزیره رو این بار به سلطه کامل خودش در آورد. هرمز منطقه پر رونق در اقتصاد بود و به همین خاطر خیلی برای آلفونسو و پرتغال هم جذاب بود، برای دیگران هم البته جذابیت داشت. شاه عباس که به قدرت رسید خیلی تلاش میکرد که قدرت مرکزی ایجاد بکنه و به خصوص همین نگاه رو توی اقتصاد هم داشت، در واقع تلاش میکرد که یک قدرت مرکزی هم سیاسی و هم اقتصادی رو شکل بده و با این قدرت مرکزی در واقع برای خودش هم از نظر اقتصادی خیلی اهمیت داشت این مسئله. شاه عباس با قدرتی که داشت بالاخره موفق شد جزیره هرمز و سواحل جنوبی رو از اشغال پرتغالیا در بیاره. با این حال اونها همچنان توی سواحل جنوبی حضور داشتن. همونطور که گفتم به هر حال اونها در مجموعه آبهای جنوبی و در مثلا اقیانوس اطلس در خلیج فارس حضور داشتن به خاطر اینکه اونها آبهای گرم بودن، ویژگی که در بسیاری از اقیانوس ها و در آبهای آزاد دیده نمی شد. اما مثلا میگن که در واقع دمایی که در منطقه جنوبی در حدود 32 تا 36 درجه میرسید برای خیلی ها جذابیت ایجاد میکرد، از جمله برای شوروی که اونها هم تلاش میکردن به آبهای آزاد و آبهای گرم دسترسی داشته باشن. البته حضور، حالا اگر نگیم کامل، اما حضور نصف نیمه پرتغالی ها همچنان با حمایت و پشتیبانی انگلیسی ها فراهم میشد، تا اینکه در زمان نادرشاه افشار او چند کشتی از هلند و خود انگلستان خرید و در واقع اولین بار بود که یک نیروی منسجم دریایی مدرن در ایران تأسیس شد. و شاید براتون جالب باشه حالا که صحبت از آلفونسو شد، این رو هم بگم که همین قلعه پرتغالی ها که امروز به عنوان یک اثر تاریخی هم مورد بازدید قرار میگیره، در زمان تاخت و تاز خود آلفونسو بود که شکل گرفت.
ایتونی چه خبر؟
سلامتی آقا، من از قرار معلوم این برگاهی هم که به من داده بودین و آقای راز گفتن میخوان، حالا من بدم به ایشون یا تحویل شما بدم نمیدونم.
چرا؟ چی شده؟
نمیدونم، گفت بده من نگاش کنم ببینم ایراد جدیدم تو کارت پیدا شده و رو حقوق تأثیر میذاره و هر کی به ما میرسه حقوقه رو به رخ ما میکشه. آقا
ای بابا
ندین، آقا
نمیخوام ایش من یه بار دیگه روز نیروی دریایی رو به تبریک بگم.
جدی؟ هم به اونایی که عرضم بوده شما توی نیروی دریایی زحمت کشیدن، هم اونایی که اصلا آقا نیروی دریایی رو دوست دارن، دلشون دریاییه
و اصلا کارشون با دریاست.
اینطوری هم هر کاری میکنن، ماهیگیرن.
دقیقاً. حالا یه پیامک هم داریم، آقا امید از پاکدشت.
آقا امید بحث.
گفتن که روز نزد. نیروی دریایی رو به همه دریادلان تبریک میگم، خوش به حال ساکنین شمال ایران که از نعمت دریا بهره میبرن.
جنوبیارم امید جان نگفتی
بعدش. جنوبیارم هستن دیگه. چه مهمانی؟
به بفرمایید مهمان رو.
ناخدای عرشه و جانباز فرید آگهدل از پیشکسوتان نیروی دریایی در زمان دفاع مقدس. ناخدا سلام بر شما.
سلام علیکم.
روز نیروی دریایی بهتون تبریک میگم.
خیلی ممنون، منم احترام میذارم به شنوندگان شما، در خدمتتون هستم.
بسیار خوشحالم.
ناخدا جان بنده هم سلام عرض میکنم، قیتونی هستم، تایپیز دفتر. حالتون خوبه؟ آقا تبریک ویژه آقای مومنی با شما صحبت رو شروع. آقای مومنی بفرمایید.
نه خدا، منم به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم و البته تبریک میگم. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتیم باهاتون صحبت بکنیم. زنده باشین. نه خدا، ما درباره چون شما از جانبازان دوره جنگ تحمیلی هم هستید و از پیشکسوتان در نیروی دریایی کشورمون هستی، ما درباره جنگ هر وقت میشنویم خب بیشتر میشه گفت که اون بخش نبردهای زمینی خیلی برای ما پررنگ بوده، اما خیلی دوست دارم از زبان شما بشنوم که توی اون 8 سال در خلیج فارس در واقع حوزه نیروی دریایی اصلا چه اتفاقهایی افتاد، برای خودتون چه بخشهایی چه اتفاقهایی بیشتر مهم بود. میخوام روایت شما رو بشنوم قربان.
در خدمتتون هستم.
خواهش
می‌کنم. در رابطه با جنگ در واقع ناخواسته ای که در سال 1359 31 شهریور ماه به وقوع پیوست و واقعا من یعنی در حالا در نیرو دریایی من میگم خدمتتون از علاوه میکره الان بعضی رو میگم ما غافلگیر شدیم و واقعا ما اون موقع غافلگیر شدیم.
ببخشید نه خدا یه مقدار بلندتر اگر صحبت بکنید صدا شما رو تر
میشه. بله داخل من دست
خواهش میکنم بفرمایید.
این جنگی که شما میفرمایید یه جنگ ناخواسته ای بود که ما همون جمله مثلا غافلگیرانه رو که دوستان به کار میبرن ما اینجا به کار میبرن علاوه بر اینکه حالا غافل شدیم و در واقع چیز شدیم اما تونستیم حتی نیرو دریایی در 68 روز بعد از جنگ یعنی 31 شهریور ماه 59 تا همین هفته آذر که شما میگی جمعاً 2 ماه و 8 روز در این 2 ماه و 8 روز ما توانستیم تمام صادرات نفتی عراق رو منهدم کنیم.
بله.
یعنی از امروز 8 و 7 آذر تا آخر جنگ که 8 سال طول کشید ما اجازه نداریم حتی یک لیتر نفت عراق از خلیج فارس خارج بشه چون کلا تمام سکه‌های نفتیشون منهدم شد و در همون روز حدوداً با کمک بچه‌های نیرو هوایی و نیرو زمینی تونستیم که 42 فروند شناور عراق رو بکنیم منهدم و از بین ببریم که کلا نیرو باید بگیم نیرو دریایی عراق کلا به صدا خراب شد و تموم شد.
بله.
و از اون لحظه به بعد این عراق دیگه حتی شناوری نداشت که در خلیج فارس خودنمایی کنه و تا آخر جنگ فقط کاری که میتونست بکنه این که توی سواحل خودش تو سواحل فاو و چیز سکوی موشکی بذاره و موشک از ساحل به دریا ول کنه به سمت کشتی هایی که ما میومدیم جلوشون در واقع مانور میدادیم.
بله ناخدا عذرخواهی میکنم.
بله یه مهمان دیگه هم داریم ناخدا آگهدل. ناخدا یکم علیرضا محمدی فرماندهی آماد و پشتیبانی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران سلام میکنم خدمتتون. خوش اومدید به مجله نیمروز.
سلام
علیکم.
ایشون سلام عرض میکنم. منم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترم سلام عرض میکنم در خدمتتون هستیم.
بسیار سپاسگزارم.
من به شما جناب ناخدا سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین. ما داشتیم با ناخدا آگهدل صحبت میکردیم درباره دوره دفاع مقدس و در واقع روایت های دریایی که از اون 8 سال موجوده. ایشون داشتن به نکات جالبی اشاره میکردن، حتما به ایشون دوباره باز خواهیم گشت. خواستم از زبان شما هم کمی بشنوم، به خصوص این که به هر حال یکی از حریم های ما در به خصوص قسمت جنوبی به طور کامل حریم دریایی ما هست. خواستم از زبان شما بشنوم ببینم که ما امروز حال و روزمون و وضعیتمون در حوزه نیروی دریایی و دفاع از حریم دریایی کشورمون چگونه است؟
ابتدا بنده هم روز نیروی دریایی خدمت همه همرزمانم دریادلان و سپیدپوشان نیروی دریایی تبریک عرض میکنم.
زنده باشی.
خدمتون عرض کنم که ابتدا تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون و اینقدر زیبا برنامه‌ریزی شد با
زنده باشی.
کارشناس بسیار خوبی که از ابتدای بحث تاریخی و دریا رو مطرح نمودن جناب مختاری اصفهانی.
بله.
ادامه دادید، خیلی خوب شروع شد برنامه تو من گوش میکردم.
زنده باشین، با افتخار ما راضی
هستید. تشکر میکنم از این بحث برنامه‌ریزی بسیار زیبا و بحث اطلاع و آگاهی‌رسانی.
زنده باشین.
خب نشون داد که در گذشته ما شاید از دریا در واقع مخفول موندیم و کم توجه بودیم بهش.
بله.
در دوران گذشته و شاید تک مواردی قابل مطرح کردن بود چه در زمان صفویه و بعد ادامه دادیم و همه اینها یک ویژگی داشت که الان در واقع ویژگی خاصی هست که متمایز میکنه از گذشته نیرو دریایی رو و اون بحث استقلال هست.
بله.
بحث خود اتکایی و خود باوری. ما خوشبختانه بعد از در واقع انقلاب اسلامی و شروع دفاع مقدس که بخشی و دوستان مطرح کردن، ما میتونیم به سه دوره خیلی در واقع تاریخی بهش اشاره کنیم. شروع جنگ از سال در واقع شروع جنگ انجام شد تا پایان دفاع مقدس که بخشی و دوستان مطرح فرمودن و شاید ادامه برنامه هم مهمانی داشتیم که این بخش رو قابل اشاره اون هست، شاید هم تا الان در موردش صحبت زیاد شده. آن بخشی که کمتر شاید بهش اشاره شده بعد از جنگ هست و وضعیت کنونی.
درسته.
دو دوره بسیار در واقع پررنگ و شاخص و بارز و ما بعد از این داشتیم که بعد از جنگ بود، دوران سازندگی. نیرو در یک نیروی تجهیزات محور هستش.
درست.
و در واقع تجهیزات محور اساسی و اصلی نیرو دریایی در دریا محسوب میشد. ما هر چه داشتیم تا اون زمان همه به نوعی از کشورهای دیگه وارد شده بود. ولی بعد از جنگ دریادلان و فرزندان ولایت مدار این مرز و بوم بیکار ننشستند و الحمدلله در حوزه استقلال در بحث نهضت قطعه سازی و تجهیزات و خودسازی در این حوزه شروع کردند. و اونم با دستور حضرت آقا بود که هم فرمودن ابلاغ فرمودن که ناوشکنی بسازید، در این بحث و در بندرعباس ابلاغ فرمودن بلافاصله بعد از پایان جنگ. الحمدلله در کمتر از در واقع یک دهه این هم محقق شد و اولین ناوشکن تمام ایرانی مجهز و مدرن راه انداخته شد.
بله.
در مرحله بعد از سال 88 که حضرت آقا باز هم فرمودن که نیروی دریایی راهبردی است، یعنی مرحله پا فراتر در سطح جهانی و بین‌المللی بایستی فعالیت و حضور داشته باشه، الحمدلله از اون به بعد هم بسیار فعالیت‌ها و حرکت‌های بسیار زیاد صورت گرفت که انشالله در خدمتون هستیم در ادامه برنامه برای تشریح اون مرحله آخر و یک دهه افتخار انتهایی که در خدمتون هستیم تا این لحظه.
خواهش میکنم. ما چون فرصت زیادی هم متاسفانه تو پایان برنامه همون نیست، خواستم ازتون درخواست بکنم که اگر نکته رو با عنوان نکته پایانی در نظر دارید بفرمایید.
خواهش میکنم. در یک دهه افتخار انتهایی که معظم الله فرمانده معظم کلاغ در 14 مهر 1388 در دانشگاه علوم دریایی نوشهر تأکیدی که بر اهمیت شناسایی و ارزیابی دقیق شرایط منطقی داشتن تصریح فرمودن که نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران متناسب بایستی با تهدیدات روس به تقویت خودش بپردازه.
بله.
و لازم است که این نیروی یک نیروی راهبردی در واقع نگریسته شود. الحمدلله از اون بعد ما نیروی دریایی یک نیروی در واقع شد که در سطح بین‌المللی اقتدار در ایران رو الحمدلله تا این لحظه پرچم جمهوری اسلامی رو به اعتراض درآورده و در سطح جهانی مطرح هستش به عنوان نیروی قدرتمند، به گونه ای که الان بیش از 29 کشور دریایی و قدرت جهان در بحث آیونس که سال قبل فکر کنم کل هموطن عزیزمون در جریان قرار گرفتن در تهران شرکت کردن در پای یک میز و در واقع به عنوان پرچمدار اقتدار بین‌المللی نیروی دریایی ما الان مطرح است در سطح جهان و تونسته یک دیپلماسی دفاعی و پرچم و اقتدار جمهوری اسلامی رو نه تنها در دریای مدیترانه در آبهای آزاد و فراسرزمینی هم به اهتزاز برآورد.
بله خیلی ممنونم از حضورتون. نه خدای عزیز،
خواهش میکنم.
ممنونم ازتون. اجازه بدید که برگردم به آقای آگهدل گرامی. آقای آگهدل، اگر که نکته رو به عنوان نکته پایانی در نظر دارید بفرمایید قربان.
خیلی قشنگ جناب محمدی موضوع فعل حال نیرو رو تشریح کردن. همونجور که ایشون فرمودن در واقع ما ساختن ناو جنگی و حتی موشک ها رو الان دیگه تو مملکت خودمون بومی سازی کردیم و خیلی قشنگ میتونیم به هر رنجی به هر به صدا بردی برای خودمون تعریف کنیم و اینا رو با بردهای کم و زیاد اینا رو بسازیم. منتها در زمان جنگ که گفتم خدمتی همونجور که غافل گیرانه ما یه جنگ ناخواسته رو شروع کردیم، اون آمادگی اولیه رو از نظر تجهیزات ما نداشتیم و واقعا همون زمانی که جنگ شروع شد با همون تجهیزات عادی که ما توی به اصطلاح دیرو داشتیم با همونایی که روی یه دونه ناو جنگی داشتیم با همونا چیزی اضافه نشد به ما، بلکه روز به روز اینا کمتر و کمتر و بر اثر مصرف کمتر هم می‌شدن. اما نگاه میکنیم اون موقع دیگه ما به اجبار باید می‌بایستی با یه تاکتیکای خاص خودمون وارد صحنه جنگ شدیم که واقعا شدیم و در 8 سال دفاع مقدس ما به اصطلاح تمام به اصطلاح تجهیزات و چیزهایی که نیاز داشتیم برای کشورمون
بله.
می اومد. اگر خاطرتون باشه زمانی که اجناس کوپونی داشتیم، همون از روغن، برنج، گندم، شیر خشک، حتی بعضی موقع بعضی دهه 60 ها به ما میگن آقا بس تو پدرخوانده مایی چون چیز خوش که ما رو شما وارد می‌کرد. این چیزایی که نیاز مملکتی بود و به صورت کوپونی چون کم بود اینا رو ما وارد میکردیم در جلوی چشم به صلاح تیربارها و موشک های عراقی بدونی که اجازه بدیم یه دونه اینا به ما بخوره با تفرم خاص و با تدابیر خاص این کار رو میکردیم.
درسته،
خیلی ممنونم.